بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. قال علي عليه السلام: اضربوا بعض الرعي ببعض يتولد منه الصواب. میدانید که وجود مقدس مولای معظم امیر المؤمنین علیه السلام یک کتاب بسیار مشهور دارد به نام نهج البلاغه. کتاب دیگری هم از این بزرگوار، از مجموعه فرمایشات حکیمانه این بزرگوار به صورت کلمات قصار در دست امروز حتما باش آشنا هستید، و اگر در منزل ندارید این کتاب رو تهیه کنید، به نام قرر الحکم و درر الکلم. قرر الحکم در برگیرنده 10760 کلام کوتاه از امیرالمؤمنین سلام خدا بر او باد، کلامی که اول سخنم ایراد کردم از همون کتاب بود و از همین بزرگوار. اضربوا بعض الرعی ببعض یتولد منه الصواب، یعنی سخنان و آراء گوناگون را به یکدیگر بزنید، آراء متخالف را و افکار متضاد را به یکدیگر بزنید، از برخورد این گونه افکار متضاد حقیقت زاده می شود. در فارسی تعبیر ما داریم، میگن تنها به قاضی رفته خوشحال برمی گرده، چون در برابر اون کسی نیست که سخنان او رو نقد کنه و جواب بده. این ضرب المثل فارسی در این کلام امام علیه السلام تجلیه. هر کس بخواد راجع به آیین خودش، مذهب خودش، مرام خودش سخن بگه، وقتی تنها بگه حتما راضی خواهد بود، اما اگر مخالف در برابر او باشد و مخالف هم در برابر سخنان او سخن بگوید، وقتی این دو مطلب به هم برخورد پیدا میکنن، آن کسی که شاهد و ناظر است و میشنود و میبیند حقیقت رو از این برخورد دوگونه فکر دریافت خواهد کرد. به هر حال ما دو جلسه درباره اهل حق صحبت کردیم، براتون امهات مطالب و اعتقادات اینان رو براتون عرض کردیم. امروز انشاءالله به عنوان آخرین جلسه که درباره اهل حق ما سخن میگیم، کلام رو تلاش میکنیم جمعش کنیم، ولو همه حرفا به تفصیل گفته نشه اما به هر حال به اجمالش گفته شود. یکی از کارهایی که اهل حق انجام میدهند بحث جمعخانه شونه یا جمعخانه. اهل حق عمدتا مسجد نمی روند. شاید دیده باشید شما اگر ببینید در داخل مساجد افرادی که مشخصن اینها، این سیبیلاشون فوق العاده کلوخته، یعنی از همه فرقه های صوفی سیبیلاشون کلوخته، اینها کمتر در مسجدها حاضر می شوند. محل اجتماع اینها جاییست به نام جمع خانه یا جمع خانه، هر دوش رو گفتن، و ظاهرن جمع خانه مخفف همون جمع خانه باشه، این جایی که این افراد دور هم دیگه جمع می شوند. البته من رفتم در جمع خانه اینان، رفتم جای خیلی ساده ایه، هر جایی که سه نفر اهل حق وجود داشته باشه علال اصول باید جمع یا جمع منعقد بشود، کمتر از سه نفر نمیشه. این محلی باشه دو نفر باشن اونجا جمع خانه منعقد نمیشود، اما اگر که سه نفر باشن، حداقل سه نفر باشن، اونجا جمع یا جمع منعقد می شود. یکی از کارهایی که سلطان سهاد انجام داد که با نامش آشنا هستید و در نظر حضرات از آقا علی ابن ابی طالب و مقامش بالاتر خاطرتون باشه، جلسه قبل خوندیم این عبارت نورعلی الهی رو که بگو به نظر من مقام سلطان از علی ابن ابی طالب هم بالاتره. حالا به هر حال ایشون یکی از کارهایی که انجام داد این بود که برداشت 11 خاندان برای اهل حق درست کرد. اینا به عنوان سادات اهل حق معروفن، خاندانهای 11 گانه. ظاهر و دل زمان حیات خودش 7 خاندان درست کرد، بعد از او هم 4 بهش اضافه کردن، شاه حیاسی و چه و چه این حقا. به هر حال این جهت اینها از یک احترام خاصی در میان اهل حق برخوردارن، یعنی سیدای اهل حق، سادات اهل حق. و این جهت در جمعخانه باید همینطور باشه، حتما باید سید اهل حقی باشد که در واقع مقام ریاست بر همه افرادی که در اونجا هستن دارد. حالا نسبت به اینا چه تعظیم و تجلیلی شده و طلبتون بمونه دیگه، همون کاری که تمام فرقه های صوفیه با بزرگان خودشون انجام میدن، همون جورات قضایی ها. اگر خودش نباشه نایب داره، خلیفه داره و خدمتکار داره و دعاخوان داره، اینا در داخل اصطلاح وقتی هم که وارد می شوند در اونجا معمولا اگر کسی نباشه سمت راست، نفر اول سمت راست خودش بده طرف قبله دو زانو می شینه و تا آخر تشریفات جمع هم حق ندارن که از این حالت در بیان بینه. حالا هر چقدر بخواد طول بکشه بکشه. وقتی هم کسی وارد می شود خب کار خیلی خاصی انجام می گیره. اینها دست می بوسن اما نه دست به طرف مقابل رو، یعنی دستایی که داخل هم رفته این از آن و یک طرف این از آن، این طرف به دست اینجوری به دست خودش رو ماش میکنه و اون دیگری هم همین کار رو میکنه. این رویه دست بوسی در میان برخی فرقای دیگر صوفی هم هست و از جمله گنابادی ها، اون هم اینجوری دست بوسی میکنن، یعنی دست طرف مقابل نمیبوسه، هم که بیارن بالا اینجوری آها دست خودشون رو بوسه میزنن. حالا یک سری معمولا دعاها دارن، یک سری اذکار دارن، اینها هم ذکر خفی دارن هم ذکر جلی دارن. حالا بحث خیلی مفصلی که حالا به علت زیر وقت نمیتونیم دنبالش بریم. اون وقت اینها معمولا از گفتارهای سرانجام، یک سری نوشته هایی در دست اینا هست از قدیم الایام بوده، حالا هم دیگه پیدا نمیشه. حالا اگر در بین برخی از افراد خیلی به ندرت عمدتاً به زبان کردی هم هست، از همونجا میگیرن و اینها رو میخونم در میان جمع خودشون. این شد به اصطلاح مراسم عبادی اینا. البته اون کسانی که از اون زمانی که ما شروع کردیم بحث تصوف رو نقد کردن در جلسات بودن، خوب خاطرشون میاد که در میان صوفیان دیگر هم یه همچین بحثی برقرار هست، یعنی اونها هم حرمتی به جای دیگری مینهند که بهش میگن خانقاه. در میان اهل حق یه خانقاهی بلکه محلی به نام جمعخانه، حرمتش هم خیلی زیاده. ببینید نورعلی الهی در کتاب آثار الحق خودش در مورد جمعخانه شریفه، ترکیبی در جمع هست و خیلی مزایا دارد، از عبادات سایر مذاهب برتر است، طرق و مذاهب میروند روی پایه دستورات رسمی و به همان نحوه رسمی هم برگزار میکنن. میگه در جمع و در جمعخانه کارهایی که انجام میگیره از همه کارهایی که فرقهای دیگر انجام میدن و ادیان دیگر بالاتره. اما جمع حقیقت کیفیت است، کمیت ندارد. جمع نشین از اول تا آخر باید توجه کامل داشته باشد. مقام جمع یعنی مقام حق، یعنی حق در آن جمع حاضر است. خود خدا اونجا هستش دیگه. حالا اینجوری حرفا رو میزنن که این بندگان خدا حساب ساده ای که بلد نیستن اصلا جمع و چطوری هم مینویسن، اینجور تشویق و ترغیب میشون که سراغ جمع و جمعخانه برون و در اونجا دور همدیگه جمع بشون. توجه کردید چرا؟ چون آقای نورعلی الهی فرمودن که کیفیتی که در مکتب حق هست و اهل حق هست در هیچ مذهب دیگری وجود نداره، چون در جمعخانه خود خدا حاضر میشه. به این ترتیبی برن خلاصه و مردم را به سوی خیلی حرفای دیگری که البته آخرش معلومه چیه. آخر کار این است که به هر حال باید ما زندگی خودمون بچرخه. اون سعی کار برای بزرگان همه جون همین داستان است. دیگر از اموری که در میان اهل حق خیلی رواج داره نظر اهل حق هست. نظر کردن اینا به صور گوناگونه. نظر میکنن برای جمعخانه، البته عمدتا اونجوریه. یکی از انواع نظرهایی که میکنن نیازه. این کلمه خیلی جالبه، نیاز. میگن حداقل هر هفته یک بار یک دونه یک بسته نباس و خدمت سید علاق ببر. این البته اون مقدمه این کاره، با خضوع و خشوع هست تمامتر. و بعد هم نیازهای اینا بسته به اینکه میزان تمکن ماریشون چجور باشه، از گاو گرفته تا گوسفند و تا بز و تا خروس و تا دیگر اداهای دیگر. این نیاز براشون فوق العاده اهمیت داره، فوق العاده. اهل حق میگن ما نماز میخونیم، اما راست نمیگن. نماز خواندن در میان اینها حالت استحبابی داره، حالت وجوب نداره. از نامه های سرانجامی که از قدیم الایام تا حال به یادگار مانده این مطلب کاملا روشن میشه که اگر کسی نماز نخوان اشکال نداره، اما باید نیاز بدهد. این نیاز یعنی تقدیم هدیه و پیشکشی. مثلا درست میگم ما نماز میخونیم، اما اگر در میانشون به شرقی نماز خوان بعد از انگشتان دست پیدا نمیکنیم. این نه از آن باب است که مثل بعضی شیعه یا مسلمانای قائل نمازن، نه، اصلا برای نماز نقش وجوبی قائل نیستن. خواندیم خواندیم، نخواندیم هم نخواندیم. در میان عوام هم یک مطلبی است به عنوان ضرب المثل، میگن نماز دو رکعت بود اونم مولا علی خوندش، میگه برای ما چیزی باقی نداشته، بذار نماز واقعا نمیخونم. دکتر سعدی خدا از گناهانش بگذره، البته یک زمانی این شهری به نام ایلیچی از اصحاب تبریزه، خود دکتر سعدی هم غلام حسین سعدی هم البته تبریزی بود، اون خب ماتریالیست بود و قبل از خاصی داشت، البته پزشک هم بود. اون یک تیاتو تو اون طرفا از حالات اهل حق برامون نقل میکنه، چون ایلیچی تبریز تقریبا از سر شهر اهل حق کنه. اگر رفته باشیم دیدی اونجا تو خیابونا عمدتاً سیبیل در سیبیل حرکت میکنن و میرون، سیبیل های بلند و کت و کلون خلاصه تو شهر عمدتاً در تظرف اهل حقه. اونجا عبارت رومی، حالا شاید در اونجا دیده و در جاهای دیگر مرتی کرده باشه. میگه شراب خوردن در نزد اهل حق ممنوعیتی نداره، حتی در سر سفره های خودشون هم اینها ممکنه شراب رو بگذارن، خصوصا اگر مهمانی بر اونها وارد شود. عنوان تکریم مهمان، تعظیم مهمان، برایش خلاصی شراب رو میذارن. یعنی نماز رو نمیخونن، اما سر سفره هاشون شراب موجود هست. و یادمون باز نره، حالا آخر بحث هم خواهیم گفت این قضیه رو، ایشون مدعی این بود که ما مغز اسلام هستیم. اگه خاطرتون رفته باشید در هفته قبل گفتیم براتون، اصلا تمام خوبی های عالم رو ما جمع کردیم، کپسوله کردیم، داریم میدیم به خورد کیا، به خورد این افرادی که عرب هستن. ما مغز اسلامی. و یه دفعه مغز اسلام در میاد بیرون، چیشی کنی که میگه نماز نخوندین اشکال نداره، و سر سفره‌های غذاتون شراب آماده باشد اشکال نداره، بلکه اصلا مستحسن و مستحب به این قضیه. بنابراین نیاز در میان اهل حق یه نقش خیلی خیلی بالای بازی میکنه. گفتن اگر نماز نخوندی نخوان اشکال، اما نیاز رو بعد حتما بدی. نیازم جهتش خیلی روشنه. اونا که این داستان رو در میان این بدبخت های بی سواد عامی جاهل، این که میگم نه این که خیال کنم شعار میدم، من یا نزدیک 30 سال با اینا مشهورم، 30 ساله شما رو سراغ از گروهشون، من رفتن کار رو کردم. بپرس اصلا اعتقاد شما چی چیه؟ نه نمیدونیم. پدر مادرمون الهل بودن، ما هم هستیم. تظاهر عمده ما هم جهزا جمع شدن در جمعخانه، همین و همین از الهل بودن همین رو میدونن. ریشه کدومه، تاریخچه چیه، سلطان سوها که مقامی داره، شاه خوشین چیه، بابا قرمزی کدومه، بابا یادگار کدومه، اینا هیچی و هیچی. همینقدر دست بسته مطیبت هستیم، یعنی همینقدر که در داخل جمعخانه اینا گفته بشه حق ندارید با کسی تماس بگیرید، حق ندارید با کسی مطلبتون در میاد بگذارید، حق ندارید بحث دینی کنید، اصلا کار تمامه. یک برنامه عجیب نظامی و دیکتاتوری در میان حضرات از اون سرش ناپیدا. بذار طرف امروز باید صحبت کرده، قرار بری جلسه بعد هم میذاره، جلسه بعد هم نمیاد. نه اینکه اون نمیخواد نیاد، بلکه از طرف تشکیلاتشون به این دستور داده میشه که اصلا حق نداری بریم کسی بحث کنی، تو اصلا معمول به این کار نیستی. حال نه اینکه میگم تو بحث نکن، تو سواد نداری، هیچونشون بحث نمی کنن، یعنی من از چی دفاع بخوام بکنم؟ دازا بخوام من بحث بکنم از چه بستری بخوام دفاع بکنم؟ تو این جهت نماز خوندن ولش کن. خب پس ببینید اعتقادات چجوری برمیسته. اول حلول، یعنی خدا در هر دوره‌ای در بدن از ابدان وارد می شود، گفتیم براتون. دوم بحث دون بدون شدن یا تناسخ، اینا مسائلی که مطلقا در قرآن جایگاهی نداره، نه جایگاه نداره بلکه قرآن دقیقا خلاف شرط می زنه. این امور هست. نماز داستانش اینجوریه. خب حالا داستان روزه چطوریه؟ ها بازم عرض میکنم کتاب برهان الحقی که نورعلی الهی نوشته، خب به صورت خیلی عددی این چاپ شده. این برهان الحق رو شما بگیرید بخونید، میگم اینا که چیزی نمیگن، چه اینا هم همون اعتقادات اسلامی شیعی رو دارن، یه ذره در مورد علی بن ابی طالب دارن قلوب میکنن، از برهان بیش از این دست شما نمیاد. خب طبیعیست، این برهان کتابیست که برای عامه مردم گفته شده است، برای همه مردم، هم از اهل حق و یا اهل ناحق بقول اینا. اما اگه کسی بخواد بدونه واقعا قضیه از چه قراره، واقعا اعتقادات درست اینها، اون صاف اعتقادات اینا کجاست، باید حتما با آثار الحق مراجعه بکنه، به شاهنامه حقیقت مراجعه کنه، اونجا صاف و گوشتنده گفتن. چون در آثار الحق نورعلی الهی رعدشه چیکار کرده، اطرافیانش رو جمع کرده توی جلسه خصوصی، اونجا حرفاشو زده، حرفایی که بعد بذاره زده همه رو. بعد هم یه نفری که اعتبارا پسرش بهرام بوده برش این را جوابی کرده نوشته. اینا در جمع خصیصین بیان شده، شما تفاوت رو کاملا میابید بین یک جمع خصوصی و بین ها کتاب عمومی. بذار در برهان الحق خیلی ساده ما نماز بخونیم. ما چی گفته ما نماز نمیخونیم؟ چی گفته ما علی رو خدا میدونیم؟ اونجا شدیدن داره داد میزنه. چی گفته ما روزه نمیگیریم؟ ما یک روزه داریم، روزه 30 روزه است. 30 روزه من گمان ندارم، بذار ثقاته دارم میگم، یک نفر از اهل حق الان پیدا بشه که یک ماه رمضان رو تمام روزه بگیره، یه نفر برای نمونه. این نه به این عنوان که بخوان فرمان خدا رو اطاعت نکنن، نه اینجور نیست. اونها میگن روزه درست حسابی بر مبنای فرقه ما 3 روز بیشتر نیست، 3 روز. ولذا ما رمضان رو مطلقا روزه نمیگیرن. عرض کردم نه به این عنوان که بخوان با خدا مخالفت کرده باشن، اعتقادشون اینه که روزه درست حسابی صحیح روزه 3 روزه بیشتر نیستش. اون روزه 3 روزه حالا چیه؟ خیلی هم خوش زور تشکیف دارم گایشه هم تو چله بزرگ زرسون اون 3 روزه هر ساله قبریش نکردن شمزی شده همون رو اونجا ببونیم. اون 3 روزه چیه؟ بهش میگن روزه مرنوی، به زبان کردی مرنوی یعنی قار تازه، نو یعنی تازه، مرنوی قار. خب داستان روزه مرنوی چیه؟ داستان جالبه. یعنی سلوسه از کجا آمده؟ از اینجا آمده. این هم در برهان الحق آمده، هم در آثار الران حضرت آمده. میگم سلطان صحاب 3 برادر داشت، البته خودش پدر واقعا بدن واقعی هم بشتی، شما خود خدا بود جا آمده بود دیگه به ظاهر. این 3 برادر با او دشمنی میکردن و میگفتن پدرمون بمیره خلاصه این اموال من داره میره. پدرمون اون پیره مردی که برای اون دستانشو گفتیم، بعد اومدن افتادن جان ایشون سلطان سعاد که خلاصه مال بی مال. من به مال شما نیاز من نیستم، این حرفا که در داخل کتاب اومد. حرکت کرد که بره از اونها، از پیش اونها بره، اموال بابا خود اموال دنبال سرشون حرکت کردن. این معجزه سلطان سعاد شد. گفت نگفتم به شما نیاز به این مالا ندارم، من یک خواب میتونم همجور داشته باشم، اما نمیخونم. اومد از اونجا حدود جایی به نظرات بین کردستان کرد، ما شد اونجا رسیدش. اصل قضیه هم برزنجه یه به اصطلاح عراق آمدن به اینجا رسید. برادران ترسیده بودن از این که این بالاخره بر میگرد و خلاصه کار ما رو خراب میکنه، لذا یک لشکری به نام قشون 6 درست کردن دنبال ایشون. آمدن رسیدن در همین محلی که هستم براتون، اونجا هیچ چی نبود، ولی به قدرت خدای متعال که البته در اون زمان خود خدا خود سلطان سعاد بود، یک کاری پیدا شد. سلطان سعاد با چند نفر همراه بود، رفتن داخل غار. اگه نگاه کنید اینا چطور درست شده، به بعضی که داخل غار رفتن عنکبوت اونجا درست شد و عنکبوت هم شروع کرد پریدن تار صدا جلوی خار. این درست عین داستان پیغمبر اکرمه، از اونجا استفادش کردن. برادران آمدند و خلاصه خوردم به این خار، پدش نکردن، همونجا اولوز دادم که پیدش کنم بالاخره. بعدشم خدای متعال قدرت نمایی کرد، این سلطان سوال کرد بسته ناگهان توفان شدیدی در گرفت و این قشون چیشک خوشون به جون خوشون افتادن و بعد هم زدن هم دیگر رو کشتن، بقیه هم فرار کردن. سلطان به سلامت جان به در مدت میان. مدت زمانی که سلطان سوال داخل این قار توقف کرده بود 3 بوده. مرنوی یعنی همون قاره، 3 هم به خاطر توقف 3 سلطان سوال بود در داخل قار. این یک 3 واجب اینها، لذا همونجور که نماز نخوندی اشکال نداره، اگر ماه رمضان هم روزه نگرفتی باز اشکال نداره، اون روزه ماه رمضان دل بخواهی جنبادی یک نفرشون رو بمیگیره. اون روزه ای که وجود داره کدوم روزه هست؟ روزه مرنوی هست. یه روزه دیگه هم میگن از 3 بعد از این روزه، به نام روزه قبل تاسی. همین ها خیلی مهم نیست باشه. روزه قبل تاسی هم اینه، یه هفت شب از یاران سلطان سوام آمدن برای دیدن ایشون به حدود اصطلاح اورامان هاست. آمدن به یک منزلی که رسیدن گفتن که چیه؟ گفتن که چه بهتر از سلطان عنایت بفرماید این منزل رو خود شو بیاد پیش باز با به سراغ ما. همین که این حرف رو زدن خلاصه گفتن برفی شروع شد باریدن و اینا در زیر برد هر 7 نفرشون مدفون شدن و مردن. سلطان تشریف فرما شد. خب اینا چون علاقه من به سلطان بودند و مشتاق لقای ایشون بودند و به خاطر ایشون رنج سفر رو بر خود تحمل کرده بودند، لذا سلطان توجهی کرد و این 7 نفر مجددا زنده شدند. مدت زمانی که این یاران صدیق سلطان زیر برد مانده بودند شد 7 روز. این روزه به نام روزه قبل تاسی معروفه. قبل تاس با قاف و واو و لام و قای و معلق و سین و یه، قبل تاسی به این اعتباره. بهش میگن روزه مستحبی. ها نگاه کنید، نماز که نماز اسلامی نیست، روزه که روزه اسلامی نیست، حالا حجتون کدام است؟ سلطان سوهاج وقتی به طرف اورامانا رودخانه سیدان اونجا برنامه های تشکیلاتی اهل حق و سلطان صحاب عمدتا درست کرده. البته اولا شاه خوشین بعد سلطان صحاب، در این کتابی که باش بشتر هستیم شاهنامه حضرت. با هشت نفر استار مشورت میکنه. چون این گفتگو شاه با هشتنان نمودن اتمام در آن مکان، به پا خواستن بعد از آن زن مقام، به فرمان شه پیر رخشنده جام، نمودن کوش و روان شد دراز، به پرگیور آمد به زد بارگاه. پرگیور یعنی کنار روزخانه، روزخانه سیروان. خب اومدن اونجا محل رو پرگیور مشخص کردن، کوش کردن از محلی که بودن از کنار روزخانه. در آن جای حالا که آن قبله است، بر یارتان خانه کعبه است. یعنی خانه‌ای که سلطان سهاد درست کرد در کنار رودخانه سیردان، در محله اورامانات بین کرمانشاه و کردستان، اونجا الان برای اهل هم شد چی؟ شد قبله، شد کعبه. لذا حج حضرات هم به این ترتیب اینجوری میشه. حج حضرات چه میشود؟ حج حضرات این میشود که بنابراین اون خانه کنار رودخانه رو زیارتی بکنن، به این ترتیب میشن حاجی. حالا کدوم قسمت حرف اینا با کدام قسمت حرف اینها با مطالب اسلامی و با قرآن کریم مطابقت دارد، این رو من نمیدونم. یه صلوات به حبت بفرمایید. دیگر از اموری که در میان اهل حق خیلی خیلی دواج داره، بسیار شایع کردم، یکی از مشخصه های اهل حق همین مسئله که ها براتون بگم، مسئله این که حتی یک دونه موی سیلی رو نباید زد، یه دونه شو. یعنی گناه کبیره‌ای که از او اکبر گناه وجود نداره. لذا سیلی‌ها در رفته، سی رفته چهل و پنجاه و شصت و تدبیر شده. خلاصه ببینید الان افرادی که این پمپزینان و هم حسن دیگه از اینا سیلی‌ها خیلی خلاصه کته کلوفته. هی خواستن هم توجیه بکنن، اولا برای که حالا به همش هر دیگر نزده باشیم، در زمینه زدن سبیل یعنی کوتاه کردن و شارب به اصطلاح یا بلند کردن آن، ما روایات فراوان داریم. تو این مشکل ما با دیگر فرقه های صوفی هم داریم، روایات ما دقیقا خلافی رو میگن. حق هم همین است. نگاه کنید، عن علی عن اخی علی بن حسین باشه، قال سألت عن عقد الشارب اسنتن هو؟ قال نعم. آیا زدن و کوتاه کردن شارب از سنت های پیغمبر اکرم هست؟ فرمود آری آری. خب امام صادقه از پدران بزرگوارش از پیغمبر نقل میکنه. پیغمبر اکرم چه فرمود؟ وجود مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی. لیعقذ احدكم من شاربه و شعر الذی فی انفه. مسلمان ها که دنبال پیغمبر میدید، باید شما این محل شارب یعنی سبیل رو کوتاه بکنید، کوتاه کنید، حتی موهایی که در میان دو سوراخ و دو حفره بینی هست اونها را هم به هم کوتاه بکنید. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق، تقلیم الاظفار و اخذ الشارب من الجمعه الى الجمعه امان من الجزام، یعنی ناخن گرفتن و کوتاه کردن سبیل. این انسان رو از جزام، البته هر هفته این کار باید انجام بشه، انسان رو از جزام به دور می‌داره. باز می‌ریم سراغ روایات دیگر. قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق، من قلم اظفاره و قص شاربه فی کل جمعه ثم قال بسم الله و علی سنت محمد و آل محمد الله سلام. اوتیت به کل غلامتن و جزازتن عشق و رغبتن منهلد اسمایی. کسی که جمعه به جمعه ناخوناشو کوتاه بکنه و سیبیلاشو کوتاه بکنه و هر دانه موی سیبیلی که کوتاه بکنه و هر انگشتی که ناخون ازش کوتاه بکنه، گویی که یک دونه بندهی از فرزندان اسماعیل چی کرده؟ آزاد کرده. باز الاسطادق ان ابی علیه السلام از پدر امام باقر قال رسول الله من قلم اصفاره یوم السبت و یوم الخمیس و اخذ من شاربهی اوفی من وجع الابراس و وجع العین. هی روزه هم مختلف گفتن، معلوم میشه از یک شبت هم جمزن جزبه دیگه رو. هر کسی که روز شنبه و روز پنج شنبه این کار رو بکنه، از فارش و ناخوناش رو گدا بکنه بیگیره به اصطلاح و بعد شارف و سیمینش رو گدا بکنه، از بیماری دندان درد و درد چشم حتما شفا خواهد یافت. حالا باید دانش پزشکی بگرده ببینه بین ناخون و گرفتن ناخون و موهای سیبیل و بعدش چشم درد و عرض کنم حضور شما که وجه فلان چه ارتباطی برقرار است در دندان. ان صادق ان آبایی علیهم السلام قال رسول الله لا یقبلن احدکم شاربه ولا آنته ولا شعر افتهی فإن الشیطان یتخذها مخاضی یزدت رو بها. پیغمبر فرمود قطعا این کارو بکنید، این قضیه رو انجام بدید، موهای ریش سیبیلتون رو کوتاه بکنید، موهای زیر بغل رو کوتاه کنید، موهای جاهای دیگر که من نام نمیبرم کوتاه بکنید. چرا؟ عجیب است این حرف بهداشتی پیغمبر هستم، چون شیطان این جاها رو انتخاب کرده به عنوان پناهگاه‌های خودش. شیطان نه شیطان شیطان ابلیسه. در آیین ما در خود قرآن روایات هر کسی که به انسان زیان برسانه میگن شیطان. خب این شیطانی که اینجا بیان کرده میشود یعنی میکروب. برای میکروب‌هایی که از بهترین جاهایی که برای تکثیر و برای زیاد شدن وجود داره، برای پنهان شدن اینجا هستا. چون انسان غذا میخوره و باید غذایی چیکار میکنه؟ بعدی که این سیبیلا بلند باشه تو اونا گیر میکنه، تاریک هم که هست بشه، بنابراین از همه چی برش بهتره، هم ماده غذایی داره هم چی؟ هم تاریکی رو داره. این هم چه فرمود شیطان مراد میکروب هاست. از نظر بهداشتی سیبیلا بیاد آها روی لوا بگیره، غذایی که میخوری مخصوصا مواد گوشتی رو پروتئینی رو که برای میکروب خیلی مهمه. این قضیه اینجا تو محلا میره وقتی میشه بهتر اینجا برای میکروب ها. عجیب از اینجا حدیث دیگر قال رسول الله خف و شواره و عف و لحیه ولا تتشبه بالمجوس. پیغمبر اکرم فرمود سیبیلاتونو کوتاه بکنید، ریشاتون رو بذارید بمانه، ریش داشته باشید، خودتون رو شبیه مجوس نکنید. مجوس خب از مجوسی ها چیکار میکردن؟ مجوسی ها اینجا رو کاملا میتراشیدن، سیبیل ها رو چیکار میکردن؟ پرخوش میکردن. این بیان رسول خدا نسبت به بحث شارب و سبیل عیناً در باره یهود هم آمده، فرمودن خودتون رو شبیه یهود نکنید. یهودی ها کارشون این بود این محل رو یعنی لحیه رو یعنی ریش رو کاملا میتراشیدن، سیبیل چرا میکردن؟ رها میکردن و بلند بشه. هم فرمودن شبیه مجوس نشوید، هم شبیه چی؟ هم شبیه یهود نشوید. قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه عقد الشارع من الجمعة إلى الجمعة امام من الجدام. این فرمایش پیغمبره. باز یک فرمایشی داره عجیب قریبه امام صادق علیه السلام، اینه که میگن دین را به چهار موی، این بازیه که در میاد به چهار موی نبستند. چرا بستند؟ کسی میخواد دین دار باشه بعد هر چرا گفته عمل بکنه. چی گفته شما اشاره به تو بلند کنید؟ چی گفته اصلا؟ دستور دینی تو اینجا چی هست؟ کدوم روایت کدوم حدیثه؟ نیست سبیلا را حیره ها کنه تا این چی گفتم شرکی رو؟ عبارت اینه من لم یعخر شاربهو فلیسه بنا لیسه بنا. کسی که سبیلاش رو نگیره کوتاه نکنه و بذاره بیرش رو لباگی اصلا از ما نیست و حد بار شده. بنابراین این همه روایت یکی هم نیستش. اگه بخواهد بکنی 13-14 روایته در حد تواتره. تواتر حالا فقط از بهار نام کردم، اگر لازم باشه وسائل براتون میرم میخونم وسائل شیعه رو، همین احادیث نیست هستش. از بنابراین در آیین مقدس ما این که شما رها کنید شارب را و بعد بیاد به اصطلاح لبهاتون رو بگیره، این کار از نظر شرعی هیچ وجهی نداره. به ما گفتن کسی این کار رو بکنه البته همراه بخار دیگه هست، یعنی ریشه رو کاملا بزنه، این عین مجوس هست عین یهودی هست، این مسلمونی هست. امام هم فرمود فلیسم منا از ما نیست، حد اقلش اینجا بگیم شیعه نیسته یه حد اقل نمازه. مقابل اینا و مخالف این حرفا حضرات آها سیبیلا رو رها میکنن تا چه قدر کنم. حالا چرا آقای نورعلی الهی که وکیل دعاوی هم بوده، چون یه مثال خیلی معروفیست، میگن وکیل ها حرف مف میزنن اما مف حرف نمیزنن، بلد بوده مف حرف بزن. ایشون توجیهاتی داره، توجیهاتش برای اینکه این سیبیلا پرپشت بمونن اینه، میگه در جنگ صفین بین مولا امیر المؤمنین و لشکر معاویه خب جنگ بود، اون نامردها شب به شب می آمدن شبیخون می زدند به لشکر حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام. امام اهل این کارا نبود، برای آن که در جریان شبیخون که اونا حمله می کنن افراد و یاران مولا علی هم دیگر رو به جای دشمن نگیرن تو تاریکی، بهشون فرمود چی بکنید؟ سبیل بذارید، سبیل بگذارید تا اینکه از به اصطلاح شر اونا محفوظ بمانید. این حرف نه برهان داره نه سند داره نه مدرک داره، هیچ علی ابن ابی طالب فرمود داره میفرماید سبیلاتون رو کوتاه کنید، این فرمایش اوست. حالا مقابل او فرمایشی حسون فرمودن که امام فرمود در خلاصه یاران من سیبیل بذارن که گرفتار شمشیرهای اهل بغی و ظلم افتادن و لشکر معاویه نشود. او کجا برهانه؟ دلیل اون مطلب کجا؟ یکی رو گفتم. مطلب دیگری که عنوان کردم اینه آقا علی علیه السلام داشت پیغمبر رو قسل داد، وقتی پیغمبر از دنیا رفته بود در آب قسل پیغمبر مقداری اینجا تو محل ناف پیغمبر جمع شده بود. آقا علی هم دوچه قسط میداد این قسمت رسلا لبهاش با آب قسط پیغمبر تماس پیدا کرده، رضا به حرمت این قضیه علی علیه السلام سبیلاشو بل کرده و از یارانش هم خواسته و از شیعیان خواسته که سبیلاشو بکنن سبیلا رو رها بکنن. این آیه بحث های شهر کردن، یک دونش هم دلیل نمیخواد، یک دونش. اما در آثار اهل حق کوتاه کردن سیبیل خیلی خیلی گناه عظیمی است. یه شریف زبان ترکی در میان اهل حق چه پاکی تبته کرده، من اینه براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. حالت این ترجمه شعر منطقه تو فارسی دیگه برگشته به حالت نزد در آمده دیگه، شعر ترکی البته. کسی که سبیل بچیند و قریان بکشد با خوکان در یک صف قرار میگیرد. کسی که مانند خاره هرگز یار نمی شود. خامی برو بگرد و گردش کن. قلیان مانند خوک و سگ است. البته این بد نگفته، واقعا قلیان چیز خطرناکیه. هیچ باید انصاف کنید دیگه. یاران به آن نزدیک نشوید. آن که شارب زند و قلیان بکشد کردارش درست نیست. از قلیان کشیدن دیگه از الان مشکل داره. شارب زدن هم به همین ترتیب مشکل خواهد داشت. خب مطلب دیگری که در اهل عقل مسئله سرسپردگی است. البته حواس اینا نیستش. در میان کل فرق صوفیه ما سرسپردگی داریم. سرسپردگی. انشاءالله در آینده که زنده ماندی بحث در مورد فرقایی کردیم خواهید دید که همشون همینجوره. دلیل هم داره. دلیل هم داره. اگر کسی به خاطر داخل این فرقا بشه در برابر بزرگانی که در اون فرقه وجود دارن تسلیم محض نباشه، هدف بنیانگذاران این فرقه ها قطعا تامین نمیشه. تعبیری که دارن اینه: در برابر بزرگتون، پیرتون، مرشدتون، بلکه خودتون باید کلمیت بین یدی الغسال باشید. مرده رو دیدیم؟ حتما دیدیم. هنگام که دارن میشودن مرده رو، مرده هیچ حرکت بتونه بکنه؟ آنگونه که قصال داره تکون میده این طرف به اون طرف این فعلو بود برو میکنه، مرده به همون ترتیب حرکت میکنه. سرسپردگی نورعلی الهی تأکید داره، اونم تأکید داره. دیگران همه گفتن این مرده رو. هر فردی از اهل حق این که ذکور باشه، اناس باشد، باید سرسپرده یکی از سادات اهل حق بشود. سرسپردگی هم خدمتون عرض کردم معناش اینه که در برابر اون صاحب هیچ گونه اراده نباشی. هیچ گونه هرچه او گفت همه از فراد وحی منزل باشه. برای چی عرض کردم؟ انشاءالله اگر خودتون این حالا توفیق براتون پیدا شد با این فرقه آشنا شدید، یه بررسی در زمینه اقتا و مرشداشون بکنید، براتون روشن بشه قضیه که اینا آن چه میگوین برای گرم کردن بازار خودشون، آن چه میگن برای دوشیدن از ولاغش مردم عوام کل انعام رو به زیر فرقه ببرن، بعدم اینها رو مستشون بکنن که کلام هیچ کس رو هم قبول نکنم، تمام زندگی این آدمی که زیر بلیط اینها رفته در اختیار حضرات قرار میگیره. این یک جادویی که حضرات انجام میدهند و خلاصه کار اینه. و ببینید عبارتی که نورعلی میگه، مراد از سرسپردن چیه؟ منظور از جمله سرسپردن سردادن به راه حق و جان و حسی خیش تسلیم نمودن است. البته این حقی که این میگه یعنی فرقه اهل حق، یعنی در برابر سید اهل حق، در برابر مرشد، در برابر بزرگ، در برابر پیر و مراد. سرسپردگی معناش اینه که اصلا در برابر اونها تو صاحب هیچ نوع اراده و اختیاری نیستی مطلقا و مطلقا. خلاصه کردیم براتون این بحث کوتاه و خلاصه تمومش بکنم که الان جلسه بعد کشته میشه. اما نکته که در این قسمت از بحثمون لازم تذکرش، ما نحوه سلوکمون با اینا باید چطور باشه؟ این مطلب اولمون دقتش بشیم بهش. اونایی که میخواد تو این وادیا وارد بشون خدا بهتون توفیق بده. نحوه ورود در این وادی ها چیه اولا؟ و ثانیان چگونه باید با اینا برخورد داشته باشیم؟ نحوه ورود شرط اولش اینه، باید بدانیم که اینا چی میگن. این اولش باید بدانیم نقاط اختلاف ما با اینا چی هست. این بنده خدا تصور میکنه مخ شیعه رو گرفته شده علم، بدانیم کجا با همدیگه ما استکاک پیدا میکنیم. کجا با هم دیگه تصادم و برخورد پیدا میکنیم. این نکته اول. پس دانایی و دانش، معارف شیعی را بدانیم، معارف قرآنی را بدانیم و بعد از مسیر دانستن این معارف که عنوان میزان به کار برده میشه حرفای حضرات را باید نقدش بکنیم. این هم حرفای حضراته. بسیاری از جاها اعلام داشته که اینا با هم دیگه هیچ قابل جمع شدن نیست. شعره قبلهی که خدای متعال برای ما قرار داده است. ان اول بیت الوضع للناس للذی به بکشت و بارکن و هدن للعالمین، با خونه ایش آقای سلطان سوال درست کرده در کنار اون خانه از هم که سیزه بنا پرگیور با هم دیگه فرق میکنه. دوتا یکی نیسته. نماز 17 رکعتی واجب است و ستون دین ماست. این حضرات نمیخوانند و میگن نماز نخوندی نخوان، به جای نماز چه کن؟ نیاز بده. روزه یک ماه محرم از اون شد شد نشد نشد بلش کن. اما به جای اون روزه ما روزه آوردیم. اون روزه کدامه؟ روزه 3 روزه است، مرنوی و روزه اول تاسی روزه مستحبیشونه. مکهشون اون شد، نماز این شد. داستان مسجد جهتم فراری هم فراری. شما کمتر من به عمرم یک نفر اهل حقی رو داخل مسجد یکی خودش آمده باشه. حالا ممکنه خطبی باشه که تی آشنا باشه که وقتی با خاطر رکعت تو اون خطبه بیاد تو مسجد ممکنه. اما بیاد اونجا مثلا نماز بگذاره از یه دعای کبیری با دیگران بکنه. اگه حرفا مطلقا یک دونشون رو توی مساجد شما پیدا نکن. حالا مسجد رو اسلام براش اهمیت و تقدس قائله. از حضرات سوال میکنید این جمع خانه کار چیه اصلا؟ جمع خانه یا جمع خانه چه محلی از اعراب در اسلام براستان؟ اینا بحث دیگر مونه. اینا بحث های کوچیک مونه. سرسپردگی هم جزه همینا. بحث های بزرگتر هم اینه که بحث دون بدون شدن، بحث تناسخ، بحث حلول، مسائلی از این قبیل، جهان بعد از مرگ، حساب کتاب، همه اینا تمام از مسیر حضرات داره زیر سوال میره. پس این نکات اختلافی ما با اینان هستش. پس اون رو باید بدونیم، این رو هم باید بدونیم. اما برخورد شما باور کنید این که من دارم میگم بنابر 40 سال تجربه را با تو حرف میزنم. یکی از مهمترین مسائلی که برای یک فرد مبلغ اسلامی، این کار را دارم دیگران میکنم متاسفانه، برای یک مبلغ اسلامی لازمه در برخورد با آرا و افکار دیگران، این مسئله محبت کردن و مهر ورزیدن نسبت به آدمایی که اینا از راه پرت شدن، این اولین شرط کاره. از اولی باید خودمون رو آماده کنیم به اینها، به چشم افرادی که واقعا گمراه شدن. اینا که مخالف نیستن که، اینا که معاند نیستن که، اینا راه رو عوضی رفتن، یعنی بهشون راه رو عوضی نشون دادن. نمیخوانم لج بکنن. پس اولین مطلب به چشم بیمار به اینها نگاه کردنه. بیماری که خودش از بیماری خودش مبتلا نیست، من میدونم که او بیماره. باید با او چه زبانی رو به کار برد؟ زبان ملاطفت و ملایمت. خب اولین قدمی که باید برداریم دستگیری از اینها باشه. البته من میدانم که تشکیلات اینها معمولا چنان حسار دور اینها میکشد که معمولا قضیه اینجوری به کسی اجازه نمیدهم خارج از جرگه جهاز به جای دیگری برود. ولی مگر شما از تأثیر محبت غافلید؟ انسان محبت کنه، انسان لطف کنه، انسان انسانیت ببرده، کم کم دلها رو جذب و جلب بکنه. دلها که جذب و جلب تو چپکه آدم شروع کنه به صحبت کرده. مگه دیگران دارن چیکار میکنن الان؟ مگر افرادی که به راه باطل میروند و مردم به راه باطل میروند چیکار میکنن؟ همینجوره. انقدر دنبال طرف میرن تا بقید طرف از رو بره، منطقه با روی گشاده، با اخلاق نیکو و پسندیده. این کار رو انشاءالله انجام بدیم اگر از این افراد سراغ داریم. اینا نیازمند دستگیری شدن هم بزرگاشون نه، بزرگاشون نه، اون کار خدا که قلبشون به چرخونه واقعا، اونا به هدف دیگری آمدن. اما افراد معمولی و عادی و عامیشون بحثشون همینه، یعنی به خاطر دین آمدن ولی راه رو بد انتخاب کردن، به دلیل بهشون بد نشان دادن. این نقطه ما، هم با نصیحت، هم با دلالت، هم با استدلال و هم با روی خوش به اینها راه صحیح و حقتر آنشان بدیم و از همین را مهمتر نحوه عملکرد خودمونه در میان مردم. مردم ما رو به عنوان فردی مؤمن و متدین که هم معتقد و هم عامل است با آنچه میگوید ما رو بشناسن، اون وقت ما توفیق هدایت انشاءالله در میان اینها فراوان پیدا میکنیم. چون آدم های صاف ساده ای هستن، صاف، بسیار صاف، از نظر اجتماعی آدم های خوبی هستن، واقعا آدم های خدمت گذاری هستن، زحمت کشی هستن، به لحاظ ناموسی فوق العاده متعصب هستن. این محافظ در اینها جمعه از خدا بخواهیم انشاءالله خدا توفیقه درک مفاهیم صحیح دین رو به همه ما بده، اولا توفیق درک و فهم اعتقادات دیگران رو همه ما عنایت بکنه و ما رو توفیق بده که دست دیگران رو بگیریم انشاءالله به راه حقی که خدای متعال قرار داده است اونها رو ارجاع بدیم و سوق بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.